همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده سوزد 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 اما آری نمی آید از او سوزد اما ناله زاری نمی آید از او
شبتون بخیر عزیزان شنونده، از رادیو معارف با شما هستیم با بخش چهارم برنامه ها و خدمتون عرض بکنم اونچه که شنیدید بر کرانه نور بود، تفسیر آیات 14 تا 16 سوره مبارکه تغابن در بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. دعوت بکنم در این لحظه شنونده یه روایت طلوع باشید، حجت الاسلام واشیان از نقش شیعه در علوم پزشکی برامون خواهند گفت.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه رو در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه رو روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوان هاست، در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های الحق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. از استودیوی برنامه روایت طلوع در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و این دقایق رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین دکتر واشیان همراه ما هستند و باهاشون گفتگومون رو انشالله آغاز خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و احترام دارم. انشاءالله که خداوند به برکت وجود اهل بیت و خاص وجود حضرت ولی عصر این حرکت ها و قلم های ما رو به امضای ایشون برسونه و مقبول درگاه الهی قرار بده.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از حضورتون. در این برنامه یه مقداری صحبتمون شاید تاریخی بشه و شاید لذت بخش هم باشه. در حقیقت در برنامه گذشته یه نگاه تمدنی هم به بحث علوم پزشکی داشتیم. نتیجه این شد که امروز از شما این سوال رو مطرح کنیم که برامون بفرمایید در صدر اسلام، از آغاز اسلام و قرون بعدی، شیعیان کارهای مختلفی رو انجام دادند و برامون بیان کنید به طور کلی در این 1400 سال چه اتفاقی افتاده، نگاه تاریخ کلی داشته باشیم به این بحث، بعد انشاءالله یک به یک وارد قرون بشیم که ببینیم ویژگی هر قرن چی بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین. در برنامه قبلی نظام جامعه سلامت رو با نگاه تمدنی خدمتون عرض کردیم که چه اتفاقاتی افتاد و جامع ترین اون به طور منطقی در نگاه وحیانی و یا در قرآن دیده می شد که کلیاتش را عرض کردیم. در این جلسه مقدمه باشه برای این که به تک تک قرنها اگر بخوایم بپردازیم یه نگاه جامع و کلی داشته باشیم که در طی این قرون 14 و 15 از صدر اسلام تا کنون مجموعه تأثیراتی که شیعیان داشتن، فرهیختگان و اندیشمندانشون کلیاتش چیا بوده.
بله.
به شکل حالا شماره بندی شده ای که فکر میکنم بهتر باشه خدمتون تقدیم میکنیم. چون نگاه نظام جامعه از نگاه قرآن و اطرت ناظر به انسان هست، بنابراین خلقت انسان رو از ابتدای خلقت انسان رو شامل میشه، بنابراین هر آن چرا که نیاز انسان بوده منطقی به نظر میرسه که خالق بهش توجه کنه.
بله.
فرهیختگان شیعه هم به این توجه داشتن و وقتی که آثار رو میخوان تولید بکنن با نگاه استفاده عموم مردم این کار رو میکنن.
بله.
نه اینکه با یه حس ناسیونالیستی فقط بگن این شیعه باید استفاده بکنه، که حالا بعدن میرسیم بهش که بعضی از ادیان که به دلیل حضور برخی از در واقع حکومت‌ها از کشورهای دیگه وارد جهان اسلام می‌شدند این نگاه رو نداشتند.
بله.
بحث برنامه مدار بودن حوزه سلامت هست که همونجوری که در قرآن و اطرت این برنامه‌ها طراحی شده، عالمان شیعی هم از اون برنامه‌ها به شکل نظری و عملی استفاده کردند و تسری دادن در سبک زندگی انسان‌ها که اون برنامه‌ها منشأ سلامت مردم بشه.
بله.
از باب اینکه قرآن آخرین کتاب آسمانی، جامع‌ترین کتاب آسمانی هست، به این موضوع اذعان داشتن که اگر قرار هستش که ما متونی رو به دست بیاریم صرفاً قانع به خود کتاب آسمانی قرآن تنها نبودند.
درست.
بنابراین میبینید که خیلی از بزرگان شیعه عالم به کتب آسمانی قبل از قرآن هم بودند، اونها رو هم دیدند.
درست.
همچنان که الان در نگاه تطبیقی وقتی ما مقایسه میکنیم متوجه میشیم که خیلی از این کتاب ها با یه سیر توصیفی تحلیلی خاصی برای جمعیت مخاطبش نازل شده و وقتی که به فرایند قرآن میرسیم میبینیم که این توسعه خیلی جامع‌تر هست. بنابراین اونها از کتب آسمانی دیگه هم استفاده کردند ولی در نهایت رسیدن به این که اذعان دارن بهش که قرآن جامع‌ترین اونهاست و اون حتی تعاریفی که در کتاب‌های دیگه اتفاق افتاده در قرآن چون نیست قابل اعتناتره.
بله.
نکته دیگه این که در حوزه ارکان نظام جامع اگر ادیان یا تمدن‌های دیگه به بخش‌های از اون پرداختند، شیعیان همه این ارکان رو بهش توجه داشتند، همه این مؤلفه ها رو، اما از مفاهیمش رو، مبانیش رو، قاعده هاش رو، اصولش رو، شناخت آسیب هایی که الان در حال حاضر در جامعه وجود داره در هر مقطعی از اون دوران های به حساب قرون مختلف و به تناسب اون آسیب هایی که در هر دوره بوده ارائه راهکار.
درسته.
که این خودش یک منشأ بچه تمایز هست. در نگاه مبانی شما ببینید که به مواضع انسان که توجه دارند به هر آن چرا که روی سلامت انسان اثرگذار هست توجه کردن، بنابراین خیلی از این بزرگان رو شما ببینید که علاوه بر حوزه سلامت به علوم دیگه هم آگاهی پیدا کردن. حالا ممکنه بعضی از بزرگواران بگن که چون گستره علوم به این اندازه نبوده، عرض میکنیم که خب میزان دریافت اطلاعات یا راه‌های به دست آوردن اطلاعات هم مثل الان نبوده.
درست.
بنابراین با سختی و ممارست و به حساب زحمت فراوون علوم مختلف رو به دست می آوردن تا اینها رو در هم تجمیع کنن و نهایتاً منشأ در واقع سلامت باشه. قاعدتاً مبانی معرفتی خیلی نقش داشته.
بله.
معرفت‌های مختلفی که به علوم پیدا می‌کردن و اون رو عرضه می‌کردن به قرآن و اطرت یا در محضر اهل بیت اون رو حتی طرح موضوع می‌کردن، منشأ این بوده که بتونن تدابیر بهتری رو ارائه بدن. ناظر به قاعده و اصولی بوده که بازم اینا از متون وحیانی برداشت شده و زایده تجربه نیست. درست. این خیلی نکته ظریفه. شما مثالش رو اگر بخوام بزنم، مثلا فرض بفرمایید یه دارویی تولید میشه، یه مدتی هست، بعد از یه مدت این منسوخ میشه، یا یه فرضیه است ولی به عنوان نظریه اون رو مطرح میکنن، یه دوره‌ای هست، بعد از یه دوره این یا برش تبصره ای میزنن یا نسخش میکنن یا یه نظریه فرضیه جدیدی جایگزین اون میشه، چون اون محصول تجربه بشره. بله. و انسان به حسب محدودیت هایی که داره مجبور اون تجربه رو به حساب آزمون و خطا کنه. اما جلست. وقتی این قاعده و اصل از قرآن و روایات که منتظر در واقع به علوم اهل بیت علوم الهی هستند باشه، منطقی به نظر میرسه که اینها قابل اعتمادند. نکته دیگه قلمروهاست. ما خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم، مقایسه کنیم تدابیری که در حوزه سلامت در آثار شیعیان فرشتگانش هست ناظر به تمام قلمروهای سلامت.
بله.
فرض بفرمایید قلمرو فردی رو توجه داره، قلمرو خانواده رو توجه داره، قلمرو حتی محل و محل‌های سکونت پیرامون خودش رو توجه داره و شاهد مثالش در آثاره که حتی اگر میخواد محل بیمارستان رو انتخاب بکنه یا نوع درمان رو انتخاب بکنه، همون جور که از اهل بیت یاد گرفته به اون ویژگی‌های جغرافیایی و شرایط آب و هوایی هم
توجه داره.
و همینطور تو سازوکار قلمرو اجتماعی به آداب و رسوم توجه داره. بازم یه شاهد مثال موردیش، فرض بفرمایید یه تدبیری به عنوان روش درمانی در یه گوشه دنیا، فرض بفرمایید در بین چند میلیون جمعیت مورد مطالعه هم ارزیابی شده.
بله.
ولی چون اونجا جواب داده، این تعمیم داده میشه در کل دنیا.
درست.
فارغ از این که هر کدوم اینها ویژگی های خاص خودشون را دارن، آدم ها ممکنه از نظر دستگاه ها این هم باشن، همه قلب دستگاه گوارش داشته باشن، گردش خون داشته باشن، ولی اینها بر اساس شرایطی که درش زندگی میکنن و تبایع مختلفی که دارن، اینها قاعدتا به شکل ویژه بر اساس اون منطقه باید دیده بشن.
درسته.
اینجا میبینیم در نگاه فرهیختگان از لسان اهل بیت به این توجه شده. محضر امام معصوم میره سوال میکنه که مثلا من همچین مشکلی دارم چیکار کنم، میگه اهل کجایی، یعنی به ویژگی اون
منطقه
توجه داره، به شرایط آب و هوایی، به نوع خوراک توجه داره. و این خب حوزه قلمروی خیلی اهمیت داره که حالا این میتونه حتی قابل توسعه باشه تو سلامت محیط زیست.
درسته.
که چطور ما میتونیم از این مؤلفه استفاده کنیم در سلامت محیط زیست. یه سیر بلوغ عقلانی درش هست، یعنی از صدر اسلام تا به الان که میاییم آروم آروم که این توسعه عقلی بشر اتفاق میفته. شما در خود جامعه فرهیختگان شیعه هم شما میبینید اینها آثاری رو دارن تولید میکنن که به تناسب زمان خودشون و گاهی جلوتر از زمان خودشون داره پیش میره. مثلا فرض بفرمایید اثری رو که 700 سال تو دانشگاه‌های مثلا خارج از جهان اسلام داره تدریس میشه.
درست.
کتابی که به عنوان در واقع رفرنس و منبع برای که دانشکده‌های حوزه سلامت مطرح است. بحث آسیب شناسی و ارائه راهکارها که مرتباً نظرسنجی میکنن، نیازسنجی میکنن بر اساس نیازهای جامعه موجودشون، جامعه زمان حالشون، دوران خاص خودشون، میبینید تدابیر جدیدی رو تولید میکنن. خیلی از این مطالعات مطالعات میان رشته ایه. این خیلی نکته ظریفیه. الان با توسعه علوم که اتفاق افتاده شاهدش هستیم که مثلا چند علم در حوزه علوم انسانی، علوم تجربی، علوم اسلامی کنار هم دیگه قرار گرفته، در صورتی که در بین فرهیختگان جهان اسلام و از جمله شیعیان میبینیم با اون جامعیتی که در علوم مختلف داشتن اینها رو به هم دیگه ربط میدادن. فرض بفرمایید در حوزه شیمی توانمندی‌هایی داشته، این رو در حوزه سلامت می‌بینه، در حوزه تولید دارو می‌بینه.
بله.
در بحث محیط شناسی فضای محیط زیست رو می‌بینه، اون المان‌ها یا اون فاکتورهایی که در حوزه سلامت اثرگذار هست اونها رو میاد بر اساس اون مطالعاتش رو انجام میده و خروجیش رو به مردم عرضه میکنه. و در نگاه متدولوژی و روش شناسی هم میبینید آلمان شیعی از چند روش استفاده میکنن برای تولید آثارشون که اثرش به مردم برسه. مثلا یه نگاهش نگاه تطبیقیه،
بله،
یه نگاهش نگاه استخدامیه، یه نگاه نظریه پردازی درش هست. البته این نکته هم باید بهش توجه بکنیم که خیلی تلاش میکردن که از تفسیر به رأی
خودداری
کنند. این خیلی ظرافت عجیبی داره که به جای اینکه ما ناظر به بحث تجارت، نمیدونم مسائل سیاسی و موضوعات این چنینی بخوایم فرایند سلامتمون درمانمون رو ادامه بدیم، اینها دنبال این بودن که یک اون نوع مطالعه و تولید اثر و ابداع روشی رو که انجام میدن با قرآن و اطرت در تعارض نباشه.
درسته.
این فضای شاید بحث برانگیزی که الان در جامعه در خصوص موضوعات مختلف طب هست، اگر با این نگاه که قرآن و اطرت عقل رو که تعطیل نکرده، تجربه رو که تعطیل نکرده، ما به جای اینکه اینها رو کنار بذاریم، همدیگر رو محکوم بکنیم، بیاییم با این نگاه که قرآن خود اهل بیت به ما یاد دادن دیگه، در کلام خودشون میگن اگر کلامی از ما به شما رسید اون رو به قرآن و روایات کلام قبل از ما عرضه کنید، اگر با اونها مطابقت داشت بپذیرید، در غیر این صورت فضر و علل جدا بکوبیدش به دیوار. این نشوندنده اینه که خداوند عقل رو تجربه رو لحاظ کرده. این اساس میبینیم که خیلی با این مطالعات میان رشته ای که الان خب خیلی بحثای خیلی جدید و نوعی هست، اگر این اتفاق بیفته که مثلا فرض بفرمایید در جامعه علوم اسلامیمون، علوم وحیانیمون، در جمع طلابمون با روش‌های تحقیق علوم تجربی آشنا بشن. حالا چون اینجا علوم پزشکی هست عرض می‌کنم علوم تجربی، یا دوستانی که در نظام مهندسی هستند به موضوعات روش تحقیق‌هایی که در حوزه علوم اسلامی و انسانی هست توجه بکنن. مثالش رو من الان بزنم براتون کاملا شاید این خوب روشن بشه. فرض بفرمایید الان قراره یه خانه سالمندان بسازن.
بله.
هرچند که این تدبیر صحیح نیست و متاسفانه محصول زندگی صنعتی فعلی است.
درست.
فرض بفرمایید یه جایگاهی رو میخوان درست کنن برای معلولین. خب این هم یه سری از پارامترها و المانهای فنی مهندسی داره، یه سری از موضوعات در حوزه علوم انسانی داره، یه سری از موضوعاتش مربوط به حوزه علوم اسلامیه، مباحث اعتقادیشون، اخلاقیشون و تکاملیه در حوزه انسانیشون، و بخشایش هم مربوط به حوزه سلامته.
بله.
که این طوری این سازه ساخته بشه که شرایط فراهم بشه این بیشترین سلامت براش تأمین بشه.
درست.
در ابعاد مختلف. خب اگر قرار باشه یه صنف تنها، یه گروه تنها که مطالعات فقط یک حوزه رو دارن، این یک جزیره جدای از بقیه هستن، این کار رو انجام بدن، وقتی که این سازه آماده شد میبینید که از بقیه مباحث چون بهش پرداخته نشده محرومه.
درسته.
و به همین شکل تو جامعه دانشگاهیمون هم همینطوره. شما صرفا چون خیلی از این مباحث محصول در واقع تفکر بشری هست، از جای مختلف هم که اومده باشه، حتی در کتاب‌های منابع اصلی ما هم که اومده باشه، با این نگاهی که قرآن و اطرت داره قابل عرضه کردن به قرآن و روایاته.
درست.
اگر تطبیق داشت که اون ادامه پیدا میکنه، اگر استفاده میشه ازش، ولی اگر مثلا فرض بفرمایید ضرر میزد، در آینده آسیب رو ایجاد میکرد، میشه ازش پرهیز.
الله یا الله، الله سبحان الله،
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه روایت طلوع. ما همچنان این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و میزبان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر واشیان هستیم. گفتگو میکنیم درباره علم پزشکی و نقش تشیع در این علم. خب جناب دکتر واشیان، بحث تطبیق رو گفتید، یه مقداری هم از بحث استخدام برامون بگید تا بیشتر با این مقوله آشنا بشیم.
در حوزه استخدام حقیقت بحث خیلی قشنگیه. ما اگر صاحب هر علمی که هستیم، فرض بفرمایید در حوزه علوم انسانی فرد اقتصاد خونده، حقوق خونده، بله، علوم اجتماعی خونده، در حوزه فنی مهندسی رشته های مختلف فنی مهندسی رو خونده، برق خونده، نمیدونم عمران خونده، رشته های مختلفش یا حتی رشته های جدیدی که قبلا نبوده، ولی به موانیش که مراجعه بکنیم، مثلا کامپیوتر رو فرض بفرمایید یه سازوکاری به نام هوش مصنوعی مطرح بشه که یه هوش طبیعی قبلش دستمایه یه که منشأ میشه. شیعیان اومدن، عالمان شیعی اومدن توی این قصه هم ورود کردن،
بله،
که ما اگر یک علمی غیر از اون علم وحیانی رو، غیر از اون علم علوم اسلامی رو اومدیم آموختیم، این رو استخدامش بکنیم برای فهم قرآن، برای فهم روایت. برای همینه که شما میبینید ما یه تعدادی از آیات رو داریم که تو قرآن میگیم که الان حتی رشته هم براش هست که در حد دکترا عنوانش هست قرآن و بهداشت و سلامت،
درسته،
قرآن و اقتصاد، قرآن و حقوق،
بله،
قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و روانشناسی. چرا؟ به خاطر اینکه اون علم رو استخدام میکنه برای فهم بهتر آیات قرآن، برای فهم بهتر روایات. اینو اصطلاحا بهش میگن استخدام.
بله.
یه سری از یه روش، یه عنوان روش دیگه هم هست در متدولوژی روش مطالعات میان رشته‌ای، عنوانش هست نظریه پردازی.
بله.
موضوعاتی که تا الان تولد علم میکنه، تا الان بهش پرداخته نشده موضوعاتش، شما ببینید که با مداقه‌ای که دقتی که ما در آیات و روایات میکنیم، یه عرصه‌های جدیدی رو باز میکنه و علاوه بر پاسخگویی به نیازهای موجود نظام‌های علوم مختلف از جمله علوم پزشکی و سلامت، کمک میکنه به این که یک سری آیتم‌های مطرح بشه که بشر تا حالا اصلا در موردش فکر نکرده بود.
بله.
مثلا مثالش رو عرض میکنم خدمتون، ما در دوران جنینی چطور میتونیم از اختلالات شنوایی پیشگیری بکنیم؟ آیا آیات و روایات به این اشاره کردن؟ یا باید منتظر بشیم این بچه به دنیا بیاد و بعد تازه تو غربالگری متوجه بشیم اختلالات شنوایی داره و حالا برای سمعک بذاریم؟ در صورتی که با نگاه نظریه پردازی وقتی که به آیات قرآن و روایات مراجعه میکنیم، نه تنها دوره جنینی بلکه حتی تدابیری رو قبل از تشکیل جنین پیش بینی کرده، به عنوان در واقع تدبیر به ما معرفی کرده،
بله،
که اگر این رو رعایت بکنید این اتفاق میفته. چطور خیلی از مواقع مثلا مادران باردار دنبال این هستن که بچهشون خوش چهره بشه، بله، فرزندشون زیبا بشه، این رو میخورن، اون کار رو میکنن. خب به همین شکل این تدابیر رو شما میبینید، مثلا این فرد خیلی انسان با آرامشی بشه، سکینه داشته باشه، صبور بشه. میبینید تدبیر خیلی ساده با یه مدل مثل مثلا غذایی که اگر این غذا رو مادر تو دوران بارداری یا قبلش بخوره، یا حتی یه قدم بازم بریم قبلترش که فرد موقعی که میخواد همسرش رو انتخاب بکنه، اینجا تو توصیه های اهل بیت هست، کسی رو انتخاب کن که با این شاخص ها باشه.
درسته.
بعد دقت که میکنیم میبینیم اینا همه شاخص های سلامته، اون طرف مقابلی هستش که قراره که این فرد بره باش به حساب ازدواج بکنه، کمک میکنه که این در واقع جامعیت رو ما دقیقا ببینیم.
متشکرم. ما در حقیقت سیر تطور تاریخی رو داشتیم از صدر اسلام تا به امروز، یه نگاه کلی دیگه های دکتر، درسته؟
بله بله.
از برنامه آینده ایشانده یه مقداری دقیق تر بشیم و سعی کنیم طبق هر قرنی صحبت کنیم و ویژگی های اون قرن رو بیشتر راجبش بدونیم تا آشنا بشیم با این که نقش عالمان شیعه چقدر بوده در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. خیلی ممنونم. نکته پایانی هست بفهمید؟
استدعا میکنم انشالله از برنامه بعد با کتبی که یا آثاری که در هر قرن به شکل مجزا با افراد فرهیخته‌ای که از جهان تشیع بودند دونه دونه به اسم و اثر انشالله بیشتر آشنا خواهیم شد.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون، التماس دارم.
خدا هستی، موفق باشید انشالله. سلام.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله
از اینکه شما شنوندگان گرامی تا این لحظه همراه برنامه ما بودین بسیار ممنون و متشکرم. توفیقی باشه انشالله هفته آینده هم در خدمتتون خواهیم بود و همینطور میزبان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر واشیان. التماس دعا و تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله.
خب دوستان عزیزم، روایت طلوع رو به اتفاق شنیدیم. حجت الاسلام واشیان از نقش شیعه در علوم پزشکی برامون گفتن. این برنامه رو میتونید ساعت 19:30 دقیقه فردا از رادیو خودتون، رادیو معارف، بشنوید. من یک بار دیگه سه برنامه دیگه‌ای که تقدیمتون خواهیم کرد عرض بکنم. فقه اهل بیت رو تا دقایق دیگر خواهید شنید. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی ساعت 23 مبانی فقاهت رو براتون پخش میکنیم. درس خارج اصول فقه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و حسن ختام به برنامه این بخشم 23:30 دقیقه فقه آل محمد هست. درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج. این نکته رو عرض بکنم که زمان نیمه شب شهری 23:38 دقیقه، هنگام اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم 5:20 دقیقه و زمان طلوع آفتاب فردا هم 6:42 دقیقه است. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای ارزشمند خودتون رو به 30553 پیامک بفرمایید یا تلفن بزنید به 025-329-10551 و 329-10552. در این لحظه دعوت بکنم از رادیو معارف شنونده فقه اهل بیت باشید. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی، مبحث امر به معروف و نهی از منکر.
فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی
فقه اهل بیت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین.